Javar.
جمعیت دام سنگین کشور به 275,000 رأس رسید. معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت آمار صدور مجوز و تعداد پروانه های بهره برداری پرواربندی از سال 1396 تا کنون نشان می‌دهد به ظرفیت کل 275,000 رأس دام سنگین رسیدیم. به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مرتضی رضایی در رابطه با کاهش جمعیت و تولیدات دام کشور اظهار کرد با بررسی‌های انجام شده از آمار جمعیت و تولیدات دام کشور و با استناد به آمار ارائه شده از مرکز آمار ایران از سال 1396 تا کنون نه تنها هیچ گونه کاهشی در جمعیت دام کشور گزارش نشده، بلکه افزایش جمعیت را در دام مولد و تولیدات دامی داشتیم. وی با اشاره به اینکه این معاونت برای ارائه آمار لحظه‌ای از میزان جمعیت، سطح فعالیت و تولیدات دام بزرگ و کوچک فاقد سامانه پایش و رصد واحدهای دامداری در کشور است ادامه داد، البته در سالهای اخیر طی هماهنگی‌های به عمل آمده اداره ارتباطات و اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی سامانه پنجره واحد کشاورزی را جهت دستیابی به آمار بروز طراحی و راه‌اندازی کرده است، اما در حال حاضر اطلاعات جانمایی شده در این سامانه بروز قابل ارائه نیست. تشکر ویژه داریم از همه دوستان بزرگوار، هماهنگی‌هایی که صورت گرفت در خصوص ارائه نظرها، انتقادها و پیشنهادهایی که ارسال کردید به سامانه پیام کوتاه ما 30,036,37 در رادیو اقتصاد، صدای کار و تلاش ایرانیان. دوستان خوبم، اگر تمایل دارید که تلفن 24 ساعته ی رادیو اقتصاد رو هم داشته باشید، لطفاً به خاطر بسپرید یا گوشه یادداشت بفرمایید به شماره 27-86-2098. اگر تمایل دارید که برنامه‌های این شبکه تخصصی و 24 ساعته رو دانلود کنید، دریافت کنید و مجدداً بازشنوی کنید، سری به نشانی اینترنتی ما بزنید به آدرس رادیو اقتصاد .irib.ir و همچنین از طریق کانال مجازی پیام رسان سروش هم میتونید همراه ما باقی بمانید، @radio_اقتصاد. نوبتی هم باشه، نوبت پخش آخرین برنامه این بخش هست که یک برنامه تولیدی است با عنوان ساعت صنعت و مدت 52 دقیقه. لطفاً تا ساعت 22 با ما بمانید.
ساعت صنعت زمانی برای معرفی توانمندی های صنعتی کشور. رادیو اقتصاد، ساعت صنعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. شبتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. با عرض سلام و ادب و احترام، پرسندیم که برنامه امشب ساعت صنعت رو از رادیو اقتصاد FM 98 تقدیم حضورتون کنیم. برنامه ساعت صنعت فرصتی است برای بیان توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کشور در صنایع مختلف. در این سلسله از برنامه‌ها تلاش می‌کنیم تشویق و ترغیب کنیم صنعتگران رو به ابتکار عمل، نوآوری بر اساس مؤلفه‌ها و راهکارهای اقتصاد پرمعنی. بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا در صنایع مختلف و همچنین حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در برنامه ساعت صنعت. نگاهی به بازارهای صادراتی و همچنین برون‌نگر و درون‌زا بودن صنایع مختلف. شناخت توانمندی‌ها و شناسایی بازارهای هدف برای صادرات در صنایع کشور. نگاهی به جایگاه واقعی در سبد صادراتی در صنایع مختلف. به اضافه ارائه راهکارها و پیشنهادهای شما عزیزان و مهمانان محترم درباره صنایع کشورمون. شنبه شب، دوشنبه شب، چهارشنبه شب برنامه ساعت صنعت تقدیم حضورتون میشه و ما در این برنامه با حضور کارشناسان، مسئولین و دست‌اندرکاران و استادان تلاش میکنیم که معرفی کنیم صنایع واقعا خوب و تلاشگر کشورمون رو، یعنی کسانی که در عرصه‌های مختلف فعالیت میکنن. اگر برنامه‌های پیشین ما رو شنیده باشید حتما مطلع شدید که ما ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشور در صنعت ژنراتور با شما صحبت کردیم و همچنین در یک سلسله از برنامه‌های دیگه هم استفاده از بهره‌گیری از دانش فنی رو و شرکت‌های دانش‌بنیان رو، اما امشب قصدمون این هستش که به موضوع صادرات بپردازیم. این پرسش رو از شما داریم که صنعت ژنراتور کشور در صادرات چقدر میتونه موفق باشه، همچنین در خدمات فنی و مهندسی و شما چه شناختی دارید. اگر ممکنه نظرتون رو با ما در میون بگذارید. امشب قول دادیم که در این سلسله از برنامه بیشتر موضوع صادرات رو مورد تاکید قرار بدیم، معرفی ظرفیت و توانمندی های کشور در صنعت ژنراتور رو و اینکه یک دسته‌بندی متفاوت داشته باشیم از فعالیت هایی که شرکت های ایرانی دارن، یه شناختی داشته باشیم از نیاز این شرکت ها، اولویتشون برای صادرات و همچنین خدمات فنی و مهندسی. دعوت کردیم جناب دکتر محمود سپهبدنیا، عضو محترم کمیته دانش‌بنیان سندیکای صنعت برق ایران. سلام و عرض ادب، شب بخیر، خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم و آرزوی ایامی خوب و پربار حالا توی سختی‌های مختلف روزگار.
خیلی متشکرم. خب یه مقدار با انرژی دیگه بایدسی، چون معمولا ژنراتورها تولید انرژی میکنن.
خواهش میکنم آقای
دکتر.
بله، همینطوره.
بله بله، عرض کنم که خب من میخوام ابتدا، حالا چون در برنامه پیشین ما اشاره داشتیم به این صنعت، ولی حالا از این زاویه دیگه من میخواستم جنابالی اشاره به پیشینه صنعت داشته باشید خیلی مختصر، چون صنعت ژنراتور رو ما بررسی کردیم دیدیم که عملا مثلا از سال 84 و 85 به این طرف، یا 74 75 ببخشید،
بله بله،
دیدیم که یه فعالیت‌هایی شروع کرد و بعد روندش تا 85 و بعد 90 و 91 و غیره. اما قبل از اون هم خب به هر حال ساخت این ژنراتورها در کشور حتی برای کارخانه‌های تولیدی که ابتداش حالا معروف شده بود چراغ برق مثلا میگفتن،
بله،
این ژنراتورها و کوچیکترش هم شما مثال زدید و یک برنامه ما صحبت کردیم گفتن که مثل که ژنراتور اولین بار در عرض کنم که برخی از کشورهای دیگه‌ای تولیدات داشتن، بعد ما به تدریج توانستیم از اونا این صنعت رو بگیریم، بومی سازی کنیم و نیازهای خودمون رو برآورده کنیم. به اضافه این که در صنعت ژنراتور ما به قدر موفقیت به دست آوردیم که ظرفیت تولیدات داخلیمون رو حتی تا بیش از دو برابر افزایش دادیم. مقدمه کوتاه رو میگذاریم به عهده جناب عالی و بعد پرسش هایی هست خدمتون مطرح میکنم. بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض کنم که واقعیت امر اینه که حالا یه تفاوتی قائل باشیم بین صنعت ژنراتور و صنعت نیروگاهی.
بله.
چون بعضا این دوتا با هم ممزوج میشن و تداخل میکنن برداشت‌های مختلف.
لازم و ملزوم که هست،
تولید برق لازمش وجود ژنراتور هست. بله. ولی ژنراتور یک جزئی از اون کل هست.
بله.
از این باب دارم عرض میکنم، من الان به طور تخصصی در خصوص خود بحث ژنراتور دارم صحبت میکنم. این رو اشاره بکنم که ژنراتور انواع داره، برنامه دیگری که خدمتون بودیم اونجا دستبندیش رو خدمت شما توضیح دادم مقدمتا، چون ممکنه برخی از شنوندگان تو این جلسه شنونده ما باشن. عرض میکنم که ژنراتورها عرض کنم بسته به این که سوختای فسیلی رو به توسط دستگاه درایورشون، حالا گاز یا گازوئیل یا بنزین، این رو بیان تبدیل بکنن به انرژی الکتریکی، دستبندی میشن به ژنراتورهای حرارتی یا ژنراتورهای آبی که آب پشت سد یا توی رودخونه رو با حرکت دورانی که انرژی پتانسیل آب داره تبدیل میکنن به انرژی الکتریکی، یا در اصل ژنراتورهایی که به توربینهای بخار وصلن که حالا بالاخره یه مولد بخاری بخارش رو میفرسته توی توربینهای بخار، و نهایتا توربینهای بادی که با باد در اصل میچرخن و ژنراتورشون میچرخه. این ژنراتورها ژنراتورهایی هستن که برای تولید برق استفاده میشن. ما دسته دیگه ای از ژنراتورها هم داریم که ژنراتورهای صنعتی هستن، توی ادوات مختلف مثل خودرو مثلا وجود دارن، بهش ما میگیم دینام. بله. حالا از روی دوچرخه دینام داشتیم، چراغ رو روشن میکرد، تا توی تمام خودروها که دینامی است که به میلنگ به نحوی با اتصالات تسمه‌ای و زنجیر وصل هست و برق رو تولید میکنه و باتری رو شارژ میکنه، یا توی هواپیما یا توی قطار. پس در نتیجه انواع مدل‌های مختلف داره، مصارف مختلف داره، توی تمام وسایل نقلیه‌ای که حرکت می‌کنن و برق نیاز دارن، مثل کشتی، مثل قطار، مثل هواپیما، اینها مورد استفاده داره. پس در نتیجه این از باب انواعش. در خصوص سابقه موضوع، خب از ابتدایی که تولید برق با همون روش‌های تولید برق با ژنراتورهای دیزلی و بنزینی قدیم یا نفتی قدیم بالاخره اومد، با اون خیابون چراغ برق و اینا که شما فرمودید، خب دستگاهش وارداتی بود. ما تقریبا تا دو دهه پیش وارد کننده تجهیزات اصلی نیروگاهی بودیم و تمامی نیروگاه‌های کشور توسط عرض کنم که ماشینالات خارجی در از تولید برق میگه، ژنراتوراش کلن خارجی بود، توربین‌هاش کلن خارجی بود و سیستم‌های کنترلش. از دو دهه پیش حدوداً با برنامه‌ریزی‌هایی که دولت محترم انجام دادند و تجمیع سفارشاتی که انجام شد، یه میزان سفارشی تعریف شد که باهاش معنا پیدا کرد یا اقتصادی شد، به قول خارجی‌ها میگم فیزیبل شد که اینا ساخت داخل بشود، و بر مبنای اون با برنامه‌ریزی‌های کلانی که انجام شد، تجهیزات و سیستم‌های مختلفی، کارخونجات معظمی عرض کنم شکل گرفت که الان به حمد الله هم در زمینه طراحی، هم در زمینه ساخت و هم در زمینه نصب و خدمات پس از فروش این نوع ژنراتورها تو کشور خودکفا هستیم و همینطور به غیر از درونزایی که داریم، برونگرایی هم داریم، یعنی بحث صادرات هم جزو بازارهای هدف ساخت ژنراتورهای صنعت کشور هست.
آقای دکتر، رقبای ما کدوم یکی از کشورها هستن؟ البته حالا در این آمارهایی که داده شده، ما حداقل جزو 10-15 کشور برتر در این صنعت شناخته شدیم، در منطقه که حرف اول رو برای گفتن داریم.
بله.
میخواستم این رقبا رو بگید و به هر حال برتر بودن در این صنعت از چه زاویه‌ای بایستی بهش پرداخت بشه، یعنی چه شاخص‌هایی داره. حالا من در یکی از برنامه‌ها خدمت آقای مهندس احترامی بودیم، اشاره ای داشتم چون شما صحبتتونم بود راجع به کشتی و عرض کنم دریا و اینا، گفتم چقدر خوبه ما بیام سرمایه گذاری بکنیم راجع به ژنراتورهای دریایی که ما نکردیم این کار رو.
چرا شده این کار آغاز شده؟ ببین بالاخره تو کمیته دانش بنیان سندیکا ما اطلاعاتی داریم که توی کشور انجام شده، یعنی ما هم دیزل ساز داریم توی کشور که موتور بسازه، هم جنراتور ساز داریم و کوپل کردن این دوتا به هم که ترکیب دیزل جنراتور.
خب شروع شده. خب حالا راجع به کشورها بفرمایید.
خواهش می‌کنم عرض کنم که باعث افتخار هست، حالا برای شنوندگان محترمم من عرض میکنم، شاید براشون یه ذره عجیب باشه ولی فقط اشاره میکنم به این که همه ما تو این کشور داریم زندگی میکنیم. ما سال 86 مثلا یهو تو تابستون 8 ساعت 6 ساعت برق میرفت، 10 ساعت برق میرفت، تحریم هم نداشتیم اون موقع اینجوری. الان چرا برق نمیره؟ حالا اگه پارسال هم برق رفت به خاطر مشکل کم آبی بود، وگرنه امسال به حمدالله وزارت نیرو خیلی خوب تونست مدیریت بکنه علی‌رغم افزایش زیادی که مصرف برق داشت. این دلیلش این هست که ما تو این صنعت به نحوی میشه گفت خودکفا شدیم و با توجه به دانش بنیان بودن شرکت‌های ما و درونزایی که شکل گرفته از باب تولیدات و طراحی‌های بومی، ما جایگاهی پیدا کردیم که من خدمت دوستان میکنم میتونن اینها رو سرچ بکنن، توی اینترنت هم هست. مثلا توی نشریه گاز توربین ورد اگر نگاه کنن که این نشریه آمریکایی هست، شرکت های OEM یا Original Equipment Manufacturer ها، یعنی سازندگان اصلی تجهیزات نیروگاهی رو لیست کرده. توی دنیا تقریبا محدود هستن به، حالا توی بخش توربین گاز مثلا به 20 تا شرکت، توی توربین بخار به 15 تا شرکت. این تعداد همشون از 10 تا کشور بیشتر تجاوز نمیکنه و وقتی که میایم به میزان مارکت شیر یا سهم بازارشون تو دنیا نگاه میکنیم، من ریپورتی رو میگم خدمت شما، باز میتونن سرچ کنن، مک‌کوی پاور ریپورت، این نشریه آمریکایی هست، در از پاور مانیتور میکنه، ناظر بر بازار تولید برق هست توی دنیا،
جستجو میکنه و اطلاعاتی رو
اطلاعات. طبق این رفرنس، طبق این در از مستند، من باید عرض کنم که شرکت جی ای آمریکا با 41% اینی که دارم میگم ریپورت کوارتر سوم یا فصل سوم سال 2015
بفرمایید گزارشه.
بله دیگه گزارشه.
برای ما معمولا درست الان تخصصی است برنامه ما، گفته میشه سعی کنیم تا اندازه‌ای که میشه این واژه‌ها رو
فارسی بگیم. بله
ببخشید،
خواهش می‌کنم. بله طبق گزارش سال 2015 فصل سومشون، سهم بازار شرکت جی 42% بوده حدوداً، زیمنس بوده 28%، شرکت مپنای ایران یا ایران در اصل بوده 17% و میتسوبیشی هیتاچی ژاپن بوده 11%. شرکت پنجم بوده KMPO که بوده 1%. یعنی شما اگه عنایت بکنید با فاصله بسیار زیادی ایران جزء 4 کشور برتر تولید در از تجهیزات نیروگاهی هست و این سهم عرض کنم خدمت شما برای این بهترین رکوردی است که البته ایران داشته که سوم شدیم، ولی در حال حاضر ما بعد از شرکت ژاپنی ایران سهم چهارم دنیا رو داره. پس در نتیجه ما جزء 5 تای برتر توی دنیا هستیم و این قابلیت که شامل ساخت تجهیزات اصلی، حالا مشتمل بر توربین، جنراتور، سیستم کنترل هست، نه تنها بازار داخلی ما رو داره پوشش میده بلکه بازارهای بین المللی هم که اگه خواستید من در ادامه توضیحاتش رو میدم پوشش میده. این مجموعه فقط کار یه شرکت مپنا نیست، کلیه شرکت های دانش بنیان ما دارن کمک میکنن که توی سندیکای برق ما داریم همه رو میبینیم. چرا؟ چون ساخته یک جنراتور به عنوان مثال که الان صحبتش هست، این به تنهایی فقط اون سیم پیچ و روتور و استاتور در اصل به تنهایی نیست، مثلا این یک مجموعه خنک کن داره، یه شرکت دیگری که همه بومی هستن و همه داخلی هستن داره طراحی میکنه و میسازه اون تجهیزات خنک کننده رو. بله. یا مثلا تجهیزات روغنکاری داره، چون بعد اینا بچرخن مثل موتور ماشین، یا تاغان داره روغنکاری داره.
بله. حالا آقای دکتر اشاره شد به این که خب صنعتی و خانگی و جنراتورهای مخصوصی که حالا برای صنایع مختلف از دینام گرفت و غیره ساخته میشه. یکی از به هر حال فناوری‌های روز دنیا که این روزها خیلی اهمیت پیدا کرده و انرژی هسته‌ای است دیگه. آیا ما برای ژنراتورهای اونا یک اصلا تدارکی، چون هم شما جزء کمیته تحقیقات و عرضم به حضور شما کمیته بررسی شرکت‌های دانش‌بنیان در سندیکای برق ایران هم هستید، اقداماتی انجام شده که ما بتوانیم به تفاریق، البته نمیشه انتظار داشت که صنعت مثلا 10 ساله رو ما بخوایم یه دفعه که اونا مثلا ممکنه 30-40 سال اون کار رو انجام دادن ما هم انجام بدیم، در این باره ممکنه صحبت
کنید؟ من فکر می‌کنم تو این وادی حالا خیلی من اطلاعاتم کامل نیست که بخوام بیشتر توضیح بدم، خیلی نمیخوام به دیتیلش برم، ولی بدیهیه که ما تو هر صنعتی که محدودیت برامون ایجاد شده با خودکفایی سعی کردیم که مشکلش رو حل کنیم. البته حالا ما نیروگاه توی اون لول، یک نیروگاه داریم، نیروگاه بوشهر هست که خب اونجا توانش 1000 مگاواتی هست و ماشین‌آلات خاصی داره. غالبا برای بومی سازی بهتر هست که رو تعدد ماشین‌ها صحبت کرد که اون بحث اقتصادی بودنش هم مهیا بشه. بدیهیه که هر کجا که بحث استراتژیک باشه قطعا امکان طراحی و ورود وجود داره، ولی کانسپتش یا مفهومش یکیه، فرقی نمیکنه و توی همون مفاهیم امکان انجام کار وجود داره. اینقدری میدونم که اونجا اون بحثایی که قسمتایی که بخش هسته‌ای هست یک سری تجهیزات هست که من اصلا تخصصی در موردش ندارم، ولی نتیجه اون حرارتی که از اون هسته ایجاد میشه میاد بخار ایجاد میکنه و اون از اونجا به بعدش یک نیروگاه بخار هست، بخاری بله. که میاد و توربین بخاری رو میچرخونه و ژنراتوری میچرخه. بدیهیه که از اونجا به بعد قطعا این تعامل میتونه وجود داشته باشه، البته بماند که شرایط خاص خودش رو داره.
بله خیلی متشکرم. شما برنامه ساعت صنعت رو از رادیو تخصصی اقتصاد میشنوید. امشب ما درباره صنعت ژنراتور با شما صحبت میکنیم. موضوع اصلیمون هم بحث صادرات تولیدات داخلی و خدمات فنی و مهندسی است. در کنار اون خب یک سری از اطلاعات عمومی که آقای دکتر صبح‌بودنیا در اختیار شما شنوندگان عزیز قرار دادن در مورد ظرفیت‌های صنعت ژنراتور مطلبی می‌دونید و اینکه چگونه بتوانیم این خدمات رو عرض کنم صادراتش رو بیشتر افزایش بدیم، حتی خدمات فنی و مهندسی اگر صنعتگر هستید، و در این حال برای برنامه‌های آتی ما هم اگر نظراتی دارید در خدمت شما هستیم. برنامه ساعت صنعت شنبه شب، دوشنبه شب، چهارشنبه شب از ساعت 21 تا حوالی ساعت 22 تقدیم حضورتون میشه. باز این مطلب رو خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند اعلام بکنم، اگر به هر دلیلی موفق نشدید از ابتدای برنامه از کنم برنامه ساعت صنعت رو بشنوید، از طریق سایتی که داره و همچنین ایران صدا میتونید اینا رو دانلود کنید. ضمن اینکه برنامه های گذشته هم میتونید شما مورد استفاده قرار بدید، به خصوص صنعتگران عزیز که میتونن از مطالب ارزنده‌ای که عنوان میشه، مثلا امشب که آقای دکتر صبح‌بودنیا خیلی تخصصی هم صحبت میکنن و خودشون هم عضو کمیته دانش بنیان سندیکای برق هستن، انشالله از این برنامه ها بیشتر استفاده کنید. عرض کنم خدمت شما که من داشتم به ساعتم نگاه میکردم، یه لحظه دیدم آقای دکتر صبح‌بودنیا به ساعتش نگاه میکنه. حتما میدونید که چون یه برنامه دیگه هم از شما دعوت کرده بودید و شما بودید، من با روالش آشنا هستید. سرکار خانم سمر رضایی لطفی کردن باز تحقیق و پژوهشی انجام دادن راجع به یکی از کشورهای آفریقایی که این بخش رو با هم میشنویم، بعد برمیگردیم. ساعتتون رو به وقت ما تنظیم کنید. عنوان این برنامه سلام، من خیلی کوتاه میگم، خودشون بیشتر توضیح میدن، همراه ما باشید.
لطفاً ساعت هاتون رو به وقت ما تنظیم کنید، به وقت توسعه و پیشرفت. در این بخش از برنامه ساعت صنعت سراغ کشوری در شمال غربی قاره افریقا میریم که ساحلی طولانی با اقیانوس اطلس داره و از شمال به جبل الطارق و دریای مدیترانه میرسه. کشور مراکش یا مغرب از غرب با اقیانوس اطلس، از جنوب با کشور موریتانی و از شمال با دریای مدیترانه همسایه است. در این بخش از برنامه ساعت صنعت، ساعت‌هامون رو به وقت کشوری تنظیم می‌کنیم که از موقعیت خاص جغرافیایی برخورداره. واقع شدن در تنگه استراتژیک جبل الطارق، داشتن 3550 کیلومتر ساحل با دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس و همسایگی با کشورهای اروپایی همچون اسپانیا، انگلستان، فرانسه و پرتغال و داشتن مرزهای طولانی آبی و خشکی با کشورهای آفریقایی، جایگاه این کشور را از بعد سیاسی و اقتصادی بسیار تغییر داده است. به گزارش منتشر شده در روزنامه صنعت معدن تجارت، کشور مراکش دارای صنایع دستی مهمیه. قالی‌بافی یکی از صنایع مهم این کشوره که سابقه طولانی از قرن 14 میلادی در این کشور داره و اکنون به شکل صنعتی با هدف صادرات به این صنعت نگاه میشه. صنعت سرامیک و ساخت اشیای سفال و سرامیک هم یکی از نقاط قوت این کشور محسوب میشه. بهترین سرامیک در ناحیه به نام صافی تولید میشه. در این ناحیه بیش از 60 کارگاه به طور دائم فعالیت میکنن. خاک مصرفی دو نوعه، یکی رس قرمز رنگ که از محل تهیه میشه و دیگری خاک سفید که از فرانسه خریداری میشه. ساخت اشیای مسی و برنجی، نقره سازی و ملیله های طلا و نقره و بافت پارچه های پشمی و پنبه‌ای و زری از دیگر صنایع دستی مهم در این کشور به شمار میره. کشور مراکش با توجه به قدمت زیادی که در بخش صنایع دستی داشته و توجه زیادی که دولت مردانش به این بخش داشتن، تونسته بستر بسیار مناسبی در بخش صنایع دستی و ارزآوری زیادی برای کشورش در این بخش مهیا کنه. به گزارش منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد، سرمایه گذاری خارجی از سیاست‌های مهم دهه 90 مراکش به شمار میره. استراتژی اقتصادی مراکش با هدف قرار دادن توسعه اقتصادی خصوصی، بهبود و اصلاح داده‌ها در اقتصاد کلان، برقراری چارچوب حقوقی و نهادی تشویق کننده برای سرمایه گذاری، ساده‌سازی مسائل اداری و خصوصی‌سازی مؤسسات بخش عمومی که به تدریج صورت گرفته، تضمین آزادی انتقال سرمایه، افزایش دستمزد، سود، تسویه اموال، الحاق به مراکز بین المللی، حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری، تأکید به صنعت بیمه و تأمین اجتماعی محصولات سرمایه گذاری خارجی و امنیت اقتصادی و سیاسی سرلوحه برنامه ریزی هایی بوده در این کشور که منجر شده در چند سال اخیر تحولات اقتصادی در بخش خصوصی در این کشور به وجود بیاد. اما نباید فراموش کرد که با تمام این اوصاف، سرمایه گذاری در مراکش هنوز هم نسبت به بسیاری از کشورهای عربی خاورمیانه، کشورهای تراز اول امریکای لاتین و اروپای شرقی با معضلاتی مواجهه که توجه ویژه دولت مردان به خصوصی سازی این بخش میتونه کمک به توسعه صنعتی هرچه بیشتر کشور مراکش کنه. در پایان باید عرض کنم استفاده از تجارب دیگر کشورها در زمینه‌های تولیدات داخلی، مقاصد صادراتی، شناخت ظرفیت‌ها و پیشرفت‌های فناوری شاید راهنمای خوبی برای رسیدن به توسعه صنعتی هرچه بیشتر کشورمان باشد.
خیلی ممنونیم از سرکار خانم سمره رضایی. خب کشور مغرب یا همون مراکش در بخش‌های مختلف اقتصادیش سرمایه گذاری کرد. حالا بحث صنایع دستیش مطرح شد و اینکه یه بخش از آیتمام در مورد عرض کنم که موضوع واسطه‌گری بود که البته اینم یه نوع از فعالیت‌های اقتصادی است. ضمن این که این کشور چون در آفریقا قرار داره، طبیعی است که فرصت‌های زیادی میتونه داشته باشه با کشورهای همجوار خودش و اقتصاد خودش رو رو به رشد ببره. ضمن این که حالا هرچند این کشورها ممکنه از نظر اون عرض کنم ارزش افزوده اقتصادی خیلی ردی بالایی نباشن، اما الگوهایی که دارن به کار میبرن آقای دکتر صفاودنیا، من فکر کنم خیلی میتونه به عنوان روش برای اقتصادهای دیگه مورد استفاده قرار بگیره، کمان که در این کار پژوهشی تحقیقی که سرکار خانم ارسان سمر رضایی کرده بودن برخی از مطالب دیگه هم در این آیتم بود. همراه ما باشید با برنامه ساعت سنت.